اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا حکمت 15، 16، 17 و 18 رو میخونیم. چهار حکمت. ما کل مفتونن یا آتب، این کلمه قصال 15 همه است. همه اون افرادی که به فتنه دچار شدند که سرزنش نمیشوند، هر مفتونی که عتاب و سرزنش نمی شود، گرچه فتنه به معانی زیادی است، اما اکثر معانی آن، اکثر موارد آن که در نهج البلاغه آمده، یعنی یک بحران سیاسی است، سواری از مردم می گیرند، یکی دیگر مسلط می شود، از حرکات مردمی استفاده می کنند، یک جابجایی سیاسی انجام میشه، بعد مردم میبینن سواری دادند. لذا میفرماید در فتنه ها مثل بچه شطوری باشید که دو سالش تموم شده، لا دهرون فیول کبه و لا درون فیول لبه و لا وبرون فیول لبه، نه پشتی سوار بشه و نه شیری بدوشن، نه پشمی که بکنه، یعنی میخوان سواری بگیرن، مواظب باشید. خب حالا یک تحرکات سیاسی انجام میشود، سر مردم کلاه میرود، یک شخصی میاد سر کار، چون فتنه است به قول حضرت علیه السلام، میگه بعدها خودشو نشون میده، اول مشتبه است. خب حالا ما کیا رو سرزنش کنیم؟ یک عده‌ای اینا رو نباید سرزنش کرد، اثر ندارد، نباید نصیحتشون هم کرد. حالا توضیح بیشتر میاد. این سخن رو حضرت به چند نفر گفتن؟ سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، عبدالله ابن عمر، اینها در جنگ جمل اینها حاضر نشدن که در رکاب حضرت باشند، بعد خواستن ندهی سرزنششون کنن. حضرت فرمود سرزنششون نکنید، مگر هر کسی رو باید پاسخ داد. انسانهایی که می فهمن دارن چه می کنن، شما نباید جوابشون رو بدید. من در توضیح بیشترش بگم، عمار ابن یاسر بحثش شد با مغیرت ابن شعبه. حالا اینا شخصیت هاییست که خود نهج البلاغه بهش می رسیم، وقت رو نگیرم. بعد فرمود دعو یا عمار، ولش کن عمار، چه کارش داری مغیرت ابن شعبه را؟ فانه لم یأخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا، دین رو برای نونش می خواد. و علا عمدن لبس علا نفسه، این شبه ها که ایجاد می کند عمدیست، لیج علا شبهات آدرند سقطاته، اینها می خواد یک بهانه داشته باشد برای غلطکاریاش. پس بنابراین اون کسانی که تعمدن شبه ایجاد می کنند، چرا پاسخ شبهات اونها رو بدید؟ چرا با اونها بحث بکنید؟ اینها جواب ندارد، خیلی سخنها جواب ندارد، پاسخ ندارد. به کسی نصیحت کنید، ملامت کنید که تأثیر داشته باشد. بعد میگن شبیه این شعر است، شعر ابی طیب رو ببینید. فما کل فعال یجازا به فعله ولا کل قوال لدی یجابو، یعنی هر کی کاری کرد مگه باید پاداششو بدید؟ هر کی مگه یک حرفی زد باید جوابشو بدید؟ رب کلام و مرفوق مسامعی کما تنفیل و فهل حجیر ذبابو، میگه خیلی حرف از کنار گوشم من رد میشه، من این رو مثل وز یک مگسی میدانم از که کنار گوشم رد شده. مگه یک مگسی از کنار گوش شما وزی کرد باید جوابشو بدید؟ این چند نفر جوابشونو نباید داد. کیا بودن؟ آقای سعد ابن ابی وقاص. حضرت میفرماد که خب چرا به جنگ نمیای؟ فین اعتیتنی سیفن یعرف المؤمن من الکافر قاتل تو معک علی جان یک شمشیر به ما بده که مؤمن رو از کافر تشخیص بدهد. بزنم به کافر بمیرد، بزنم به مؤمن نمیرد، بعد وقت میام در رکاب شما میجنگم. اینم شد حرف. ولی خدا امیر مؤمنان سخن او نمیتونه برای تو حق رو نشون بده، یک جماد یک آهن میخواد حق رو نشون بده. همین سعد، سعد ابن ابی وقاص نزد معاویه است، سخنی پیش میاد از علی علیه السلام. سعد میگوید که پیغمبر خدا در جنگ خیبر گفت من این پرچم را به کسی خواهم داد که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، که هم خدا و رسول او را دوست دارند، هم او خدا و رسول را دوست دارند. بعد میگه دیدیم به علی داد. حالا همین سعد داره به معاویه از علی علیه السلام تعریف میکند و میگه معاویه در جنگ تبوک، در بحث تبوک، حضرت علی علیه السلام فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. حدیث منزلت را اونجا گفتند. معاویه بهش گفت ما و کنت قط اندی الام منش الان لعدم بیعتک معه ما ذلك. میگه تو همیشه در نظرم پست بودی آقای سعد ابن ابی وقاص، الان پستری. تو واقعا میبینی که پیغمبر خدا اینقدر از علی تمجید کرده و تو یاری نکردی علی را؟ خب این سعد ابن ابی وقاصی که میداند، بعد میگه علی بیا شمشیری به من بده که حق و باطل بشناسد، بعد میام در رکابت میجنگم، باید پاسخ شد. منطق علی علیه السلام شما در نهج البلاغه نگاه کنید، اینجوری نیست که برای همه بیاد قیاس شکل اول ایجاد کنه. بک خیلی جواب نمیدهد، خیلی نگاه نمی کند، به خیلی جواب اسکاتی میدهد. طرفی که منطق سرش نمیشود، شما منطقی با او میخوایی سخن بگویی؟ یه وقت بیان منطق علی علیه السلام در نهج البلاغه در بیاند. منطق ارسطو جای خودش، یک عاقلی باشد که صغرا و کبرا و نتیجه گیری و قیاس شکل اول سرش بشود. با مردم دیگری که تعمدن دارن خطا میروند چجوری با اونا سخن بگیم؟ منطق نهج البلاغه رو بیارم بیرون، بعد بیارم با مردم اونجوری سخن بگیم. یا اسامه، بعد در رکاب علی نمیاد به جنگ جمل، میگه که آهدت الله الله و قاتل اهل لا اله الا الله، هر که لا اله الا الله گفته باشد من با او نمی جنگم. عبدالله ابن عمر میگه اسألو که الله تحملنی الا ما لا اعرف، خواهشن علی جان ما را به کاری که شفاف نیست وادار نکنید. و همین عبدالله ابن عمر وقتی فرزند زبیر رو حجاج به دار میکشد، میره اونجا نصف شب بیعت با حجاج کند، دست حجاج ببوسد. چرا نصف شب آمدی؟ میگه میترسم تا فردا بمیرم. من ماته ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، که حجاج پاش میاده بیرون میگه پایم را ببوس، تو با پایم بیعت کن. تو علی رو تنها میذاری اونجا، نگفتی که امام زمانی نداری، حالا میگی؟ خب مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل اسامه، همین اسامه آدم بیگونه رو کلی کشته. خب اینها استدلال باید براشون آورد، اینا دنبال بهانه دارن میارن، بهانه که جواب منطقی ندارد. که ما کل مفتونن یا آتب، خیلی ها اینها سبب شدن که فتنه ها پا بگیرد، عده‌ای بر عده‌ای دیگر مسلط بشن، بر دوش این مردم سوار بشن، و اینها بهانه ها تراشیدن. اینها رو نباید پاسخ، خیلی هاشون نباید پاسخ داد. به کسی پاسخ بدید که حرفتون تأثیر در او داشته باشد، نفهمد اقلا. حکمت 16 تذل الامور للمقادیر، حتی یکون الحطف فی تدبیر، چنان کارها ذلیل قضا و قدر است که مرگ در تدبیر است. پشت قضیه رو انسان تدبیر می کند، تدبیر یعنی دب روش، پشتش چه رو شما نگاه کنید بینید بعدش می شود. چنان قضا و قدر هست و امور ذلیل قضا و قدر است که طرف تدبیر می کند، اما مرگ در این تدبیر است. این سخن یک اصلی دارد. یه اصلش کجا؟ عده اسیر آوردن از ایران در زمان عمر به مدینه. حضرت علی علیه السلام دید که اینها انسان با شخصیتی درشون دیده میشه. اتفاقا دختر یزگرد اونم اسیر بود. بعد حضرت گفتن که من چون حجاب خوبی داشتم، شخصیت خوبی داشتم، فرمودم من اون سهمی خودم آزاد کردم. اقوام و دوستان حضرتم گفتن ما هم آزاد کردیم سهمی خودمون رو. بعد عمر گفت مثل که من تنها موندم، من سهمیم آزاد کردم، حالا چیکار کنیم؟ سهمیم رو بخشیدم به تو. حضرت فرمود من آزاد کردم، همه آزاد شدم. بحث خواستگاری پیش آمد که میشه خواستگاری کرد؟ حضرت فرمود خب برای حال این آزادند میشه خواستگاری کرد. دختری از گرد همونجا بود، او خواستگارانی داشت. بعد ولی هیچی نمیگفت. گفتن یا علی او هیچی نمیگوید. حضرت فرمود زنان با شخصیت اینطوری هستن، اینطوری نیستن که هی بگن بله عروس میشیم و هی تو خیابونا بی حجاب را بشن برن و بعد حجاب. همین سکوتشان یعنی رضایت. خواستگارانی داشت. حضرت گفتن از خود او بپرسید نظرش با کدام یک از این خواستگارانه است. بعد گفت اگر نظر من را میخواهید، اشاره کرد به امام حسین علیه السلام، من با ایشون. خب که زن امام حسین علیه السلام شد. بعد حضرت علیه السلام فرمودن که تو کی هستی؟ بعد گفت که من شاه زنان، فارسی گفت شاه زنان، دختری از گرد. حضرت فرمود نه، فارسی گفتن، این در روایت فارسی است. فرمودن نه، شاه زنان نیست مگر فاطمه سیدت النساء. بعد فرمودن تو اسمت شهربانوست، انت شهربانوی اخت مروارید، بقیهش عربی گفتند. حدیثی است که امام علی علیه السلام فارسی صحبت کردن اینه، تکیش فارسی است تکیش عربی. بعد فرمودن که خب شما شهربانو از پدرت جریان حفظ هستی؟ مطلب حکیمانه ای؟ گفت بله، پدرم میگفت اذا غلب الله على امر ذلت المطامع دون عربی هم بلد بود. من میگم من عربی یاد دادن، اهل علم بودن، دانشمند بودن. اذا غلب الله على امر ذلت المطامع دونه، اگر خداوند بخواد کاری رو انجام بده دیگه رغبت ها در مقابل او ذلیل است، دیگه کسی نمیتونه کاری دیگر کند. بعد ادامه آوردن اذن قدت المده کانت الحدف و فلحیله، پدرم میگفت زمان که برسد مرگ در حیله است. بعد حضرت فرمودن که ما احسن ما قول ابوک، درست گفت پدرت، چه زیبا گفت پدرت. بعد این سخن کلمه قصار 16 رو فرمودن تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحطف فی تدبیر. پس این قضا و قدری هست، ما نمیتونیم ازش بیرون باشیم. قضا و قدر برمیگردد به علم خداوند، نه به افعال خداوند. علم خداوند، علم خدا به حتمیت اسمش قضاست، علم خدا به مقدار اسمش قدر است. جریانی که مثنوی نقل می کند، بله در مثنوی آمده است، میگه که ملک موت رفت دیدن حضرت سلیمان، بعد یک جوانی جلو به قصر بود، این ملک موت نگاه عجیبی به او کرد، وحشتش گرفت. تو روایت هم دارد که گاهی که سکوت همه را میگیرد در یک جلسه، یا که گاهی لرز بر بدن میفتد، اون لحظه است که ملک موت یک نگاهی به اون جمع یا اون فرد کرده است. این مرد خلاصه لرزی بهش افتاد، وحشتی گرفتش. ملک موت رفت نزد حضرت سلیمان و برگشت. او آمد نزد حضرت سلیمان، گفت جنابشون چی بود؟ گفت ملک موت. بازم میاد؟ گفت بله، این ملک از ما پیغمبری میاد. گفت من خیلی ترسیدم، بعد جور به من نگاه کرد. گفت من چیکار کنم برات؟ گفت دورترین نقطه که هنده است به باد امر کن منو ببرد اونجا، میخوام دورترین جا باشم. اینجور نگاهی که او به من کرد دیگه نمیخوام اینجا باشم، توسط باد منتقل شد به دورترین نقطه که هند باشد. باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی غر هندوستان برا. خب بعد تا میره اونجا، الان یال ملک موت هم میره اونجا، میگه تو چطور آمدی اینجا؟ میگه تو چرا اوتوری به من نگاه کردی؟ میگه خب من نگاه تعجبی کردم، خدا به من دو دستور داده بود، اول برم دیدن حضرت سلیمان، دوم بیام در هند جان تو را بگیرم. دیدم تو نزد سلیمانی، گفتم خدایا چطور برم به هند این راه دور؟ گفتم ولی دستوره میرم هند، شاید او اونجا باشد، با یکی کنار حضرت سلیمان بودی. آمدم هند دیدم هندوستانی، تو چطور آمده ای به اینجا؟ بعد جان او را میگیرد. بعد چند وقت بعد میاد نزد حضرت سلیمان، نزد سلیمان میگه خواهد چرا به جوان اصور نگاه کردی، آوارش کردی؟ یا خانوادش اینجا بود، اقوامش اینجا بود. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر، که مرا فرمود حق که امروز هان، جان او را تو به هندوستان ستان. خلاصه تدبیر کرده بود بره اونجا، تو همه کار جهان را همچنین، کن قیاس و چشم بکشا و ببین. قضا و قدر عجیبی در این روزگار است. مال الرجال مع القضاء محاله، ذهب القضاء بحیلت الاقوام. همه جمع بشوند چاره اندیشی کنند، اگر خلاف قضا و قدر الهی باشد یک قدم نمیتونن بردارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. البته این نکته رو بگیم به استناد همین نهج البلاغه، همین نهج البلاغه که میگوید امور تحت تأثیر قضا و قدر است، همینجا داره که کارهای اختیاریه تحت تأثیر قضا و قدر نیست. این نیست که نماز خوندن من هم طبق قضا و قدر باشد. قضا و قدر که بیاد انسان مجبور است، پس یکی مجبور است نماز بخواند، یکی مجبور است نماز نخواند، یکی مجبور است به جنگ در جبهه حق برود، یکی مجبور است در جبهه باطل بجنگد، چرا بهش رو جهنم می باشد؟ پس داشته باشیم که قضا و قدر که جبر می آورد، این در کارهای اختیاریه ما نیست، و الا بهش رو جهنم چی؟ پیغمبران به چه آمدند؟ این خطبه 75 رو ببینید که حضرت به شام میرفت، اون مرد گفت که آقا این سفر ما به شام آیا طبق قضا و قدر است؟ حضرت فرمود اگر مقصودت قضا و قدر حتمیه باشد، که یعنی جبر بیاد، پس بنابراین ثواب و عقاب چه میشود؟ شما مجبور بیاد، چرا پادشت بدن؟ پیغمبران برای چه آمدن؟ کتاب های آسمانی برای چه آمده است؟ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اینجوری به ذهنتون نیاد، این کفر است، آخرش جهنمی میشید. ما یک سری بدبختی ها داریم به خاطر عمل کرده خودمون. اگر بگیم این به خاطر قضا و قدر است، فردا با خدا در میافتید. باید به ما بگن اینجا شما بیعقلی کرده اید، اینجا بیدینی کرده اید، خدا تقدیر بد نکرده است برای شما. یک چهار سباهی انسان میتونه مقدس باشد، بگه هرچه خدا میخواد، بعد میگه خدای برش برای من چرا اینقدر بدبختی میخوای؟ پس بحث رو جمعش کنم که امور پیچیده در قضا و قدر است. قضا و قدر میاد طرف تدبیر میکند، مرگش در آن است. ولی این کارهایی که ثواب دارد، عقاب دارد، این کارهایی که برای ما دستور آمده، سفارش آمده، اینها دیگه جبری نیست. ولی دستورات و سفارشات همه میشه عوض. ولی بدبختی همونه همه رو باید به پای خدا ببندیم. حکمت 17 سؤال عن قول رسول صلی الله علیه غیر و شیب ولا تشبهو بالیهود. خب در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وقتی حضرت فرمودن که علائم پیری رو در چهرهتون تغییر بدید، ریشتون رو مثلا حنا کنید، رنگ کنید، خضاب کنید، ولا تشبهو بالیهود، خودتون رو شبیه یهود نگیرید. بعد گفتن یا علی، ولی شما چی نمیگید؟ شما مثل پیغمبر چرا نمیگید که بیام ریشمون رو رنگ کنیم؟ حضرت فرمود انما قول صلوات الله علیه و علی آله ذلک و دین و قول. این سخن را وقتی حضرت گفت که دین اندک بود. فاما الان، اما الان قد اتسع نطاقه، نطاق و منطقه دین وسعت پیدا کرده است. و ضربه به جرانه، این شطور دین سینه بر زمین گذاشته است. شطور اگه سینه بر زمین بگذارد شما تکونش نمیتونه بدید. الان دین مستقر شده، گسترده شده است. فمرون و مختار، هر انسانی به اختیار خودش، دوست داری خضاب بکن، دوست داری خضاب نکن. نشون میده زمان و شرایط تأثیر در احکام دارد. ما احکامی داریم مختص به زمانی. یکی آمد به امام صادق صلوات الله علیه گفت چطور ببینید زمان تأثیر دارد؟ گفت از پیغمبر آمده از هر که بمیرد دو دینار پسنداز داشته باشد جهنمی است. این دو دینار رو میان به بین تو چشمش تو پیشانیش داغ میکنند. حضرت فرمود بله، شما میدونید اون چه شرایطی بود؟ اونجا اصحاب صفه بودن، قد فقیر و بیچاره بودن که حضرت بیدارشون میکرد، بلندشون میکرد، تو قعده غذا صبحانتون بخور، شامتون بخور. بعد بودیم فلانی بیا، یا فلان اذهب، فلانی برو صبحانه تو بخور، یا فلانی برو شام تو بخور. دو وعده غذا ما دیم، صبحانه شام، سه وعده غذا ما نداریم. این مریضی ها و یک چربی و خون و فشار و خون و قند خون همه به خاطر سه وعده غذا خوردن است و به خاطر میتحرکیست. دو وعده غذا است، بی خودی من سه وعده میخورم، چهار وعده میخورم، بین وعده غذا میخورم. بین مردم یاد بدیم یکی صبحانه بخورن، یکی شام، اونم تازه آدابی دارد، هرچی رو نخورند دیگه این مشکلات خیلی تخفیف پیدا میکرد. در هر صورت فرمودن اون زمان اینجور بودن مسلمان ها، صبحانه نداشت طرف، حالا یک کسی میاد پسندازم میکند. فرمودن ولی حالا نه، حالا از این سال تا بنزه سالتونم پسنداز کنید، اشکال ندارد که خاطر جمع باشید. یا آمد به امام صادق صلی الله علیه و آله مطلبی گفت، گفت که پدر از مال بچه چقدر میتوند بخورد؟ حضرت فرمود قوتو به غیر اسراف، به اندازه نیازش قضاشو بردارد، اسراف هم نکند. بعد فوری طرف گفت خب چرا حضرت رسول فرمود به اون بچه انما انت و مالک لعبیک، تو و بابات مال، تو و اموالت مال پدرت هستی. پیغمبر میگوید به طرف تو و اموالت مال پدرت هستی، ولی الان که من از شما میپرسم میگید پدر از مال بچه بخورد اسراف نکند. فرمود باز داستانی دارد، شما شرایطشو ببینید. پسره پدرشو به زور آورده بود نزد حضرت رسول، میگفت که مادرم برای من ارث گذاشته، این پدره برداشته ارث رو به من نمیده. پدر مشکل داشت، فرق داشت، نمیتونه زندگی رو بگردونه. بعد حضرت فرمود برو انما انت و مالک لعبیک، تو و انبارت مال پدرت هستی. اما شما که این شرایط بحرانی رو نمی‌سنجی که همینجوری میگی حالا پدری از وضعش هم خوبه، بچه هم وضعش خوبه. ما نمی‌تونیم بگیم بچه و انبارش مال پدرش. پس ببینید شرایط فرق میکند، احکام رو موضوعات میاد، موضوعات متفاوت، زمان فرق میکند. در هر صورت سخن این است که حضرت فرمود علائم پیری رو تغییر بدید. حضرت رسول فرمود و حضرت علیه السلام فرمود حالا لازم نیست چون دین تقویت شده. چه نتیجه میگیرید؟ التعلیل و یعمه، قدرت خودتون رو به دشمنشون بدید. اگه دشمن میخواد احساس کند شما ضعیفید، نه قدرت نمایی کنید که پر رو نشود. قتل الحسین علیه السلام یوم طف و هو مخذوب، و امام حسین علیه السلام، این رو ابن ابی الحدید میگوید، امام حسین علیه السلام که شهید شد در کربلا خضاب کرده بود که نفهمن سنش بالاست، تا میبینن جوانی درش ببینند. پس بنابراین ما وظیفه داریم قدرت نمایی کنیم در مقابل دشمن. ستارخان در تبریز میجنگید و اواخر تنها شده بود، از 16 جا میجنگید، یک فشنگ از اینجا میرفت باز میزد، یکی از دو متر برتر، یکی باز از پشت اون تپه میزد. مونده بودن که خدایا چقدر نیروس مگر اینجا. بعد تماس گرفتن گفتن کمک بیارید، در صورت این یک نفر مونده بود. بعد فشنگش که تموم شد اینا خودشون دستور میدادن آقا بیاین مصالحه کنیم، گفت باشه بیاین مصالحه کن. بعد دیدن یک نفر هست، فشنگاش هم تموم شده، ولی چنان ابهتی تو چشم اینا انداخت که آخرین فشنگش بود اونا حاضر شدن به صلح. اینجوری باشید. حضرت علیه السلام فرمود در خطبه 25، اما والله لوجدت تو ان لی بكم الف فارس من بنی فراس ابن غن، به خدا قسم دوست دارم 1000 دلاور از قبیله بنی تغلب می داشتم. بعد این شعر رو خوندن، هنالک لو دعا و تعطا و که من هم فوارس مثل ارمیت الحمیم. اونجا وضع این طوریست که اگر فریاد کمک سردهی از همه طرف به کمکت میان در قبیله بنی فراس. یک شعریه، یک مادری بود 12 تا بچه داشت. گفتن بچه‌ها کدوم منطقه هستن؟ گفت در اون منطقه که اگر شما فریاد و کمک سردهی درها باز میشود، همه به کمکت میآیند. اینجوری نیست که همدیگر بخوام بچاپن سر هم کلا بگذارن، یک مظلوم گیر بیان بزنن تو سرش. حضرت میفرماید من اینطوری میخوام. بعد شارحین بعضن میگویند یکی از این دلاورهایی که حضرت آرزوش داشت ربیعت ابن مکرم است که حضرت براش هم شعر گفت، جزل الله ان ربیعت خیر الجزا فانه ما اعف و ما اکرما، که تو 33 شعر آمده است. فکر میکنن ربیعت قبیله است، ربیع اسم ربیعت ابن مکرم است که خدا جزای خیر به او بده، چقدر عفیف بود، چقدر کریم بود. حضرت میفرماید اینجور افراد باشید که دشمن شما رو ضعیف نبیند. ربیعت ابن مکرم چه کرده بود که حضرت برای شعر میگهد آرزوشو داره، میگه 1000 تا اینجور جمع بشید، دنیا رو وقت این شیعه میگیرد، ترسوها به درده چه میخورند، بیتقواها و ترسوها و ظالمها و اسمشون هم چیه میخوان بگذارند. یک قافله که همه زن بودند، مسئولیت حفاظت و حمایتشون رو به ربیعت ابن مکرم سپردند، گفتن این زنها را از این منطقه به فلان منطقه ببر، در بین راه مورد تعرض قرار گرفت. با دست اشاره کرد به زنان که شما برید به سوی هدف، من با دشمن همینطور مبارزه میکنم. اونا میرفتن این مبارزه میکرد. بعد سوار بر اسب بود، تیر نیزه‌ای بهش خورد، دید از بین میرود، شهید میشود. نیزه‌اش رو با زین اسب تنظیم کرد، گوشه دیگر نیزه‌اش رو به لباسش پیچوند، هی خودش رو شلو صف کرد، دید آره تنظیمه. گفت خاطرم جمع شد، حالا اگر بمیرم دشمن نمیداند که مردم. و اتفاقا شهید شد. دشمن میدید عجب آدم یا اصلا چقدر مقاومت میکنه، چقدر مبارزه میکنه. تا وقتی قافله به مقصد رسید بعدها فهمیدن بابایی از این ربیعه کشته شده اینا میترسیدند، گفتن علی جان الربیعه حام الضعین حیجن و میتا، ربیعه از قافله حمایت کرد حتی جنازهش. حضرت میفرمد اینطوری باشید، علایل ما موظفیم که دشمن ما رو ضعیف حساب نکند. اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل لترهبوا به عدو الله. یکیش اینه که پیری رو بزن تغییر بدیم، یکیش اینه که مثل ستارخان از چند زاویه فکر کنن دارن می جنگن. این وظیفه است برای ما. کلمه قصار بعدی 18 من جرا فی انان عملهی اثر به عجله. اون که به سرعت برود و افسار آرزو رو گرفته به سرعت داره میره، لغزش میکنه در عجل و مرگش. آرزو رو تشبیه کرده به یک حیوان لجام گسیخته. این انسان هایی که به دنبال آرزو هستند که یک استعاره است، استعاره همان تشبیه است که یکی از لوازم مشبه و بهرو میارند. انسان آرزودار تشبیه شده به کسی که سوار بر یک مرکب چموش است. خب حالا چه میشود؟ لازمش اینه که این مرکب آدم رو به پرتگاه میبرد. یک کسی که به سرعت میرود سوار بر آرزو، این آخرش رو پرتگاه است. اصل آرزو واقعیت ندارد. اکثر شیء العمل، دروغگو ترین چیز آرزوست. هیچ کس به آرزوش نرسیده. میگه چرا؟ ما از این مردم میپرسیم به آرزوتون رسیدید؟ خیلی هم میگن رسیدیم. نه، به اهدافشون رسیدند، اونم اگه برنامه ریزی درستی داشتند. به آرزوشون نرسیدند. دنیایم بر خلاف آرزوهایم گذشت. العمل خاد و انذار رنفار، عمل آرزو فریب میدهد، فرار میکند، ضرر میزند. اسمشو میگذارن آرزو، اما بدانید خیالاتیست تا پرتگاه. این آرزو. خب چه کنیم؟ آرزو رو بذارید کنار، یک هدف نویسی درست حسابی داشته باشید. هدف نویسی روش دارد. ریز کنید هدفتون رو، برنامه ریزی داشته باشید، کوتاه مدت، دراز مدت، و خودتون رو به اون اهدافتون برسونید. روش ها رو بلد باشید. بله، اینا واقعیت هاییست که شما بهش میرسید. اما تو خیالات بودن جز سقوط و پرتگاه چیزی دیگری ندارد. و چقدر میخوان ما رو تو خیالات ببرند. میگن مصداق ظاهری و باطنی این سخن علی علیه السلام مصداق خمی یزید ابن معاویه لعنت الله علیه است. این تو خیالات، تو آرزو بود. با اون همه فساد و میگساری و سگبازی و میمون بازیش، خود امیر المؤمنین میگفت دنیا رو میخواست فتح بکنه. تو خیالات بود. میگه که یک میمونی داشت، کنیه براش گذاشته بود، اسم میمونش گذاشته بود ابا قیس. میگفت این یک پیرمرد بنی اسرائیلی بوده است، گناه کرده و مسخ شده، شده شکل میمون. یزید میگفت بایی بازی میکرد. یک الاغ ماده وحشی داشت، بعد اینا رو تمرین داده بود. میمون سوار الاغ میکرد، بعد میگفت تمرین داده بود که میمون الاغ سواری کند، بلکه باز تمرین داده بود که این مثلا میمون افسار الاغ رو میگرفت و بعد میتاخت. و باز بهش یاد داده بود که شراب بریزد برای یزید. حالا شما حساب کنید، یزید آمده عده‌ای رو از سوار ورزیده رو برداشت و گفته بیاید بیاید شما با میمون ما مسابقه بدید. خب تو سر اونه که پیش سلاطین اینطوری میره، از سواره ورزیده آمدند بگن خب این میمون ما سوار بر خر ماده میخواد مسابقه بگذارد با شما ورزیده های اسب سوار. اینا مگه جرأت میکردن بتازن؟ اگه یک قدم جلو برن اعدامشون میکنن. یواش یواش میرفتن که خر جلو بزنند. بعد این شعر رو میخوند، بله، تمسک ابا قیس به فضل عنانها. ابا قیس همین میمونش بود. ابا قیس اضافی زمان را بگیر. فلیس علیها این هلکت زمانو، این خر ماده اگر هلاک شد تو زامن نیستی، میگی بتاز. فقط سبقت خیل الجماعت کلها، تو بردی مسابقه از همین همه اسب سوار را. و خیل و امیر المؤمنین اتانو، در حالی که این اسب ما این خر ماده بود، خر ماده به همه اسب سوار ها اینجور مردم تحقیر میکرد. خلاصه خره میتاخت، یه دنبالش دوید، پاش گیر کرد، افتاد شکمش بالا شد. بله، به دنبال حیوان رفت و میگن ظاهر و باطن این سخن خود از حضرت علیه السلام فرموده اینه: من جرافی اناون عمله، اون که به دنبال آرزویش میرود میلغزه تا پردگاهش. خب حالا این ما آرزو نداشته باشیم، ولی از روایاتی داریم که آرزو کم کنید. چرا اینطوری؟ ببینید، به این بچه ها و مردم بچگونه نمیشه گفت هدف نویسی کنید، برنامه داشته باشید، روش داشته باشید. حالیشون نیست. به بچه 3 ساله شما بگو هدف نویسی، 6 ساله بگو، 50 سالهاش بلد نیستن. خدا آرزو رو به عنوان محرک بچه ها قرار داده و اونه که بچگی فکر میکنند، گرچه پیر باشند. پیر مردی داشت سخت کشاورزی میکرد، حضرت عیسی علیه السلام رد میشد، گفتن خدای آرزو رو ازی بگیر. دیدن بیلشو گذاشت کنار گریه میکرد، گفتن خدای آرزو رو بهش بده. دیدن باز بیلشو برداشت کار کرد. این پیر مرد باید با آرزو کار کند، کما اینکه اون بچه باید با آرزو کار کند. ما نباید با آرزو کار کنیم، ما باید با برنامه کار کنیم، با هدف کار کنیم، با روش کار کنیم. لذا به این گونه افراد که یک کمی سطح فکری پایینه ولی میفهمن، بهش میگن اقلل الاعمال تخلص لک الاعمال، آرزوتونو کم کنید، عملها خالص میشه. چی آرزو رو کم کنیم؟ چه آرزو رو کم کنیم؟ بعد خودشون مشخص کردن کدوم آرزوها رو کم کنید. آرزو موندن در این دنیا، اینو کم کنید. انسان موندنی نیست. روایت از کسی که آرزو کند فردا را بماند، آرزو میکند همیشه بماند، فردا با پس فردا فرقی نمی کند، و چون فردی قسی القلب می شود. دومین آرزوی رو که باید کمش کرد، من عمل انسانن فقط ها به اون که احساس کند آرزویش به دست انسانیست، این خوب نیست، هیبت میگیردش. آقا فلانی در کار نیست، انسان ها قدرتی ندارند. پس دو آرزو رو ما به عموم مردم بگیم کم کنید، آرزوی موندن در کار نیست. دوم، انسان آرزویی که به دست انسان هاست، این رو خط بزنید. ولی اگه اهل برنامه و فکر هستید هیچ آرزوی نداشته باشید. خب حالا جریان رو به عنوان ختم بحث بگم. انسان هایی که برنامه دارند هیبت از این و آن ندارند، اون که آرزو دارد هیبت از این و آن دارد، تو خیالات هست و از مرگ میترسد. نه، از مرگ هم نترسید، از انسان ها هم نترسید. این خاصیت اینه که دنبال آرزو نرید، اعمالتون هم خالص باشد. بلا دنبال آرزو بریم، تو خیالات هستیم، افسرده میشیم، از انسان ها میترسیم، از مرد میترسیم، زلدت میپذیریم. معاویه، امرآس و چند نفری بر بلندی قصر دارن نگاه میکنند، میبینن پیرمردی از مسیر عراق داره میاد. میگن بریم باهاش صحبت بکنیم ببینیم در عراق چه خبر است. میگن سر مسیر قرار میگیرن، چون سر دوراهی بوده، میگفتن شاید به شام بیاد، شاید به طرف بیت المقدس بره. بعد میان سر مسیر قرار میگیرن، یه پیرمرد رو دیدیم، ابروهاش رو چشماش آمده بود، عصای آهنین داشت، عبای نخنما شده و پاره. همجور به پایین هم نگاه میکرد، میگه که ماوی آمد گفت که من اینه و الا این، از کجا میایی به کجا میری؟ میگه جواب نداد. چند بار گفت من اینه الا این، جواب نداد. ابروهاش گفت که ماویه این پیر است، قیافشو ببین، این کر است، دم گوشش بلندتر بگویم شاید بفهمد. و هم گفت لیست تحییت و حاضه، وقتی به کسی میرسید که اینجوری حال احوال نمی کنن. بعد ماویه گفت توقع سلام دارد ها که جواب نمیده. گفت پیر من سلام نده که. گفت خب علیکه سلام. گفت از کجا به کجا؟ گفت از عراق به بیت المقدس. گفت خب از شهر ابو تراب؟ گفت من ابو تراب نمی شناسم. گفت مقصودم علی است، مقصودم علی است. گفت رد الله و فاق لعن الله امک و اباک، خدا دهنت را بشکند، پدر و مادرت را لعنت کند. چرا نمیگوید الامام العادل و القیس الهادل؟ یعصوب الدین قاتل المشرکین و القاسطین و المارقین، سیف الله المسلول، ابن عم الرسول، زوج البتول، تاج الفقها، کنز الفقرا، خامس اهل ابا الليث الغالب، ابو الحسنین، علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام. اینجوری بگو. چرا میگی ابو تراب؟ بعد میگه که خوب این مثل که تو رو نشناخته که اینجوری هارت و پورت میکند. شما خود تو معرفی بکن. جناب ماویه سکته میکند که منو میشناسیم که تو که باشی؟ که من ماویه. که بله، همون که حضرت رسول فرمود که حرام از خلافت بر اینها، از خلافت و محرمتون الا ابن ابی سفیان، از زنیم ابن زنیب، ابن آکلت الاکباد، بی از دو نسب ها، همون مادرت هنده جگرخوار، همون. من میگه تو اسم چی جور بلبلی میکنی؟ میگه اسمم جبل است، کوه. حالا اسمشم که کوه نبوده، میگه اسمم کوه. حالا چی میگی؟ میگه تو چه داری که اینجور حرف میزنی؟ میگه من کلوخ، سنگ، اسب جنگی، که این مثل که در میدان های جنگ بوده که اینطور حرف میزند. که تو در جنگ سفین بوده، میگه غائب نبودم. میگه تیری هم به ما زده ای؟ میگه بله، 72 تیر زدم، تیرام تموم شد، بقیهشو سنگ زدم. که بی خود نگو. میگه برای چی بی خود بگم؟ یک اثر تیر به پیشانی شما الان هم هست. حال من که سرم به پایینه، اما هم رفیقات نگاه کنن. و اثر دیگر به بازوی راست شماست، آستین تو رو بدید بالا. نه من زدم و میزنم. بعد میگه که خب پیرمرد میتونم تو رو ساکتت کنم؟ میگه چطور؟ میگه 20 شطور پول بار داشته باشد، روغن بار داشته باشد، حبوبات بار داشته باشد. میگه نه نمیخوام. که برای چی رو میخوای؟ میگه برای که حضرت رسول فرمود یک دنیا حرام به یک درهم حلال نمیارزد. اینو همه حرام است، به درد من نمیخورم. یا پیرمرد شما اگه بیای شام میکشمت. که ما که از شما ترسی نداریم، ولی به شام نمی آییم. قرآن میگه جایی که آدمای ظالمن نروید. لا ترکنو. بله. الی الذین ظلموا. بعد میگه همینجور ما داشتیم صحبت میکردیم، دیدیم داره میره به طرف بیت المقدس، راهشو کشید و رفت. آرزو از انسان ها نداشته باشیم، از اینجا شروع کنیم. آرزو ماندن هم نداشته باشیم. دیگه نه از انسان ها میترسیم، نه از مرگ میترسیم. و اعمالمون خالص میشود. بعد کم کم همه آرزوها رو حفظ کنیم، حذف کنیم آرزو اصلا نباشد، که بتونیم هدفی داشته باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم، از این خیالات ها بیرون بیاییم. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.